Excel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. موضوع بحث این بود که قرامت هایی که مشتری متحمل می شود و نفعی هم در برابر اونها نبرده، آیا این قرامت ها را، این خسارت ها را می تونه از بایع، از بزولی پس بگیره یا خیر؟ یکی از دلیل های مشهور بر این که بایع ضامنه و اون چرا مالک از مشتری میگیره، مشتری هم میتواند از بایع پس بگیره، یکی از دلیل هاشون روایات بود. این روایات هم غالبا در باب نکاح و بحث معیوب بودن کنیزی که شخصی خریده. هر روز روایت اسماعیل ابن جابر رو خوندیم، حدیث اول باب هفتم از ابواب عیوب در باب نکاح. موضوع حدیث این بود شخصی دختری را دیده، بعد میاد پلوی پدر این دختر، خواستگاری دختر، پدر دختر هم به جای اینکه دختر خودش را به این بده، کنیز شخص دیگری را به این آقا میده. بعد از اینکه این کنیز بچه دار شد، تازه این آقا میفهمه که این اون دختری نبوده که خواستگاریش کرده. چرا؟ یعنی عیبش چیه؟ مادر بزرگ من میگفت که تا شبی که رفتم تو هجله شوهر ما ندیده بودم. خب اینجا نمیشه، حالا متاسفانه اینجوری شده سی اینقدر زیاد نگاه میکنن به هم دیگه و بلا. بلی آره، بله، این تو خیابون یه نفر رو دیده، تو خیابون که خیره نشده بهش، خواستگاری کرده دختر این بابا رو، اونم کنیز کسی رو بشتر نکرده. الان مورد حدیث بعدی میخونیم، اون عجیبتر از اینه، حالا اونو برسیم. امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که تورد الولید تو علا مبالی ها، کنیز باید برگرده به صاحب اصلیش، ولد و لرجل، بچه مال همین مرد است، مال این داماده، و قیمت این فرزند این را باید بایع بدهد، یعنی فضولی. بعدم امام علیه السلام فرمود کما غر رجل و خدعه، همون جوری که این فریب کاری کرده، کلا گذاری کرده، خسارت گردنشه. یه نکته اینه که اولا این حدیث خلاف قاعده است یا مطابق با قاعده. اگر این حدیث وجود نداشت این طوری میگفته که کسی که با کنیز مردم بطیه به شبهه بکنه و اون کنیز بچه دار بشه، اولا این بچه حره نه عبده. بله اگر که این بطی زنا باشه، در این صورت بچه مال این باطی نیست، مال این پدر نیست، بچه مال مالک کنیز میشه. اما چون این بطی به شبهه بوده و حرام نیست، بچه مال پدر بچه است و بچه‌م حره. در غیر باب نکاح نماعات مبیع مال مالک، یعنی اگر که باب نکاح نبود باید میگفتیم که فرزند نماع ملک و نماع مال مالک، مالکم یعنی اون صاحب اصلی کنیز. اما در باب نکاح باید بگوییم که این بچه نماع اون کنیزه و چون بعدی به شبهه بوده بچه آزاد عبد نیست. وقتی که بچه آزاد باشه قیمت هم نداره، فقط این مرد، این داماده، چون ملک مردم رو اشغال کرده و بچه برش آورده، باید فرض بکنیم این بچه‌ای که آزاده عبد است، فرض محال، و ببینیم قیمتش چقدره و قیمت این بچه را به مالک کنیز بپردازیم. اگر اینجور که توضیح دادم بیان بکنیم، این حدیث طبق قاعده است، خلاف قاعده چیزی توش نیست. پس این که قیمت فرزند را باید به مالک کنیز داد، به خاطر این که این فرزند نماع اون کنیزه و نماع کنیز مال مالک کنیزه، و چون بچه آزاد بوده فرض میکنیم رقست و سمنشو میپردازیم. در ما نحن فیه زمان دو چیز مطرحه، یکی بحث قیمت فرزنده و یکی هم بحث مهر این دختر. امام علیه السلام در این حدیث فقط مسئله قیمت فرزند رو مطرح کرده که بایع زانون، قبلا این مسئله رو مطرح کردیم که اگر کسی غذایی رو بده به یه نفر بگه اینو بفرمان بخور، بعد این بخوره به فهم مال مردم بوده. کسی که خورده او زامنه، نه اون کسی که کلا گذاشته سرش و گفته بفرما بخور. مباشر زامنه نه سبب، اون که کلک زده زامن نیست، این زامنه. در ما نحن فی وقت این سوال پیش میاد، کسی که دختری که کنیز مردمه به عنوان دختر خودش میده به این آقا داماد، طبق اون مسئله قضا اونجا مباشر زامن بود. در اینجا اگر بخوایم بگیم مباشر زامنه، معنیش اینه که این مرده، این داماده زامنه، نه قایه. این آقا دختر مردم را، کنیز مردم را به عنوان دختر خودش جا زد و داد بود. کسی که دختر دیگری را داد، اینجا چرا بایع ضامن باشه؟ با اینکه طبق اون قاعده مباشر یعنی خود داماد باید ضامن باشه. حالا این تو روایات دیگه مطرح شده ها، فعلا بدون روایت دارم عرض میکنم. مردی که با یک کنیز بعتی میکنه و این بعتی معلول تدلیس و غرور بوده، یعنی کلک زده، می شود اینجوری بگیم، بگوییم این داماد نسبت به بعتی اقدام کرده. یعنی به هر حال این قبول داره که حالا چه این که این کنیز دختر خود این مرده باشه، چه دختر کس دیگه باشه، به هر حال یه مهری گذاشته، یعنی پذیرفته که این بعتی مجانی نیست، پس اقدام کرده. اما نسبت به فرزند اقدام نبوده و لذا مشتری یا بگویید داماد توی این مسئله نکاح، این داماد نسبت به فرزند اقدام نکرده. چون اقدام نکرده، داماد نسبت به این فرزند ضامن نیست، باید ضامنه. اما نسبت به مهر اقدام کرده و چون اقدام کرده خودش ضامنه. آره اون تو مقدارش تو اندازش تفاوت هست، ولی اون تفاوت دیگه مهم نیست. مهم این که اصلا ببینیم اصل زمان هست یا نیست. اون موقع اگر اصل زمان بود اون مقدارشو میگه مصالحه بکنن. پس این که امام علیه السلام فرموده کما غرر رجل و خدعه، این کما غرر رجل مقصود امام علیه السلام این بوده که نسبت به مهر داماد اقدام کرده و چون اقدام کرده خودش ضامنه، نمیتونه از بایع پس بگیره. اما نسبت به فرزند، چون بایع غرور کرده، کلا گذاشته سر این آقا و این داماد هم اقدام نکرده بوده برای فرزند، پس نسبت به فرزند بایع ضامنه نه داماد. این تا اینجا توضیح این حدیث. دیروزم عرض کردم که این حدیث از نظر سندی درسته، فقط چیزی که هست اینه که آیا این حدیث میتونه یک قاعده کلی به دست بده یا نه، ظاهرا قاعده کلی از این حدیث استفاده نشود. مثلا الان ببینید بحث مهر با بحث فرزند الان تفکیک شد، تو مهر این آقا زامنه، توی مهر اون آقا زامنه. این یک حدیث. تا بعد ببینیم از مجموع این احادیث مسئله ما استفاده میشه یا نه. حدیث بعدی حدیث دوی باب دو جلد 21 بصائر صفحه 212 و عنهم عن سهل عن احمد ابن محمد عن رفاعه ابن موسی. خب سندش هم همینجا توضیح بدن. عنهم یعنی از عدت من اصحابنا، عن سهل سهل ابن زیاد که همین سهل ابن زیاد معروفه که افرادی مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه میفرمایند سهل توثیق ندارد. بعضی هم میگویند که الامر فی سهل سهل، سهل آسان مشکلی نداره. به هر حال این حدیث اگر مشکلی داشته باشه مشکلش همین سهل ابن زیاده. سهل ابن زیاد تقریبا اگر کسی بخواد بگه معتبره و قابل اعتماده راهش اینه، سهل ابن زیاد تقریبا یک چهارم اصول کافی مال ایشونه. اگر کسی یک چهارم اصول کافی را نقل کرده باشه این شاهده اینه که مرحوم کلینی به ایشون اعتماد داشته و همین اعتماد کلینی به ایشون کفایت بکند برای اعتبارش. این دلیل اینکه کسی بگوید سهل معتبره. اونهایی هم که میگوین سهل ضعیفه اینه که در هیچ کتاب رجالی توثیق نشده. یه دلیل دیگری هم میشه بیارید برای این که بگید سهل اعتبار نداره و ضعفش میشه یه دلیل دیگری آورد. دلیل اینه که این عدتون من اصحابنا که از سهل حدیث نقل میکنند، این عده توش علی ابن ابراهیم قمی وجود نداره. ما 5 تا عدتون من اصحابنا داریم. گاهی میگیم عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، گاهی مثلا میگیم عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، گاهی میگیم عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. اینا با هم فرق میکنه. عدتون من اصحابنا هایی که از سهل نباشه علی ابن ابراهیم توش هست. عدتون من اصحابنا هایی که از سهل ابن زیاد باشه علی ابن ابراهیم رو نداره. این یه شاهد خیلی خوبی میشه برای اینکه معلوم میشه علی ابن ابراهیم قومی به سهل ابن زیاد اعتماد نداشته و اگر علی ابن ابراهیم قومی به ایشون اعتماد نداشته این دلیل بر ضعفشه. اینو میشه به عنوان دلیل آورد برای ضعف سهل. ولی با توجه به این حرفا میشه اینطوری بگوییم اگر بین کلینی و علی ابن ابراهیم تعارض بشه، علی ابن ابراهیم به یک کسی اعتماد نکنه بگه ضعیف، کلینی به یک کسی اعتماد بکنه و بگه ضعیف نیست، بین این دوتا کلینی مقدمه. علتش هم اینه که علی ابن ابراهیم قومیست و کلینی قومینیست مال ریه. قومی ها خیلی سخت گیر بودن، اونهایی که مال ری هستن خیلی عقل گرا بودن، معتدل بودن، و کلینی معتدله و حرف کلینی مقدمه. این تا اینجا راجع به سند حدیث، پس سند این حدیث معتبر است. و اما متن حدیث، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البرصاء، سوال کردم امام را درباره یک زنی که مرض پیسی داره. برصا این مارهایی که خالکوبی هست، خالخالی مار، مار خالخالی، خالکوبی ها، کسی که پیسی داره و رنگ پوستش عین مار اونجور خالخالی شده، اینو میگن برصا. گفتم که یمن رسولای کسی یه زنی گرفت برصاه، این میتونه زن رو نکاحش رو فسخ بکنه یا نه؟ فقال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأت زبجها ولیها و هی برصا، یک کنیزی را ولیش یا مثلا مولاش به ازدواج کسی در آورده و این دخترم برصا بوده. ان لها المهر به مستحل من فرجها، این دختر مهر را طلب دارد به خاطر این ازدواج. و ان المهر علی الذی زوجها، مهرم به عهده مولای اوست. و انما صار علیه المهر لانه دلسها، چون مولا تدلیس کرده باید مهر رو خود او بدهد. ولو ان رجلا تزوج امرأة و زوجه ایاها رجل لا یعرف دخیلت امرها لم یکن علیه شیئون و کان المهروی افوزه منها، چون این مرد تدلیس کرده او زامنه. خب این اولا عجیب تر بود از اون حدیث قبلی، که یعنی چطور این مرد حتی برصا رو موقعی که ازدواج کرد ندید، بعدن فهمید. خب حدیث میفرماید که اگر کسی کنیزی داشت و کلا گذاشت سر داماد، دختری که مریضه به او تزویج کرد و اونم نفهمید، بعدن فهمید. امام علیه السلام فرموده اون مهری را که تو عقد ذکر کردن، مهر رو باید داماد بده به این دختر، اما مهر رو میتونه بره از مولای دختر بگیره. این حدیث کلمه لأنه دلسها هم داشت، که خیلی روشنه که داره دلیل ذکر میکنه، میفرماید به دلیل تدلیس. یعنی دلالت این حدیث از حدیث قبلی روشن تره. حدیث قبلی فقط مسئله ولد را ذکر میکرد، این حدیث مسئله مهر را ذکر کرده. این دلسه ها یعنی تدلیس کرد این زنه را به اون مرده، به این معنی. اولا از این حدیث استفاده نمی شود که این جا بعدی صورت گرفته یا صورت نگرفته، احتمال داره عقد کرده بعد از عقدم فهمیده که این برصاه، و مراد از این مهریم که در اینجا ذکر شده نصف المهر، مراده نه کل مهر، این احتمال وجود داره. ولی حالا این تأثیری توی بحث نداره. اونی که مدعای ماست اینه که مولا میشود سبب، داماد میشود مباشر، و امام علیه السلام داره میفرماید به جهت تدلیس سبب زامنه. دو تا نکته در اینجا هست. نکته اول اینه که آیا میشه یک قاعده کلی استفاده کنیم که هر کسی که سبب بود او ضامن است؟ این جوابش اینه که امام علیه السلام کلمه دلسه به کار برده، تدلیس، و من دیشب خیلی زیاد هم تو لغت گشتم هم تو روایات، ظاهرن کلمه دلسه و کلمه خدع خوده، این کلمات همیشه در جایی به کار می روند که یه نوع تعمد وجود داشته باشه. یعنی اگر کسی ان علمن و عمدن کلا بگذاره سر مردم، اینجا رو میگوین دلسه. ولی اگر یک کسی جاهل بود یه کاری کرد کلا رفت سر مردم، اینجا رو که نمیگن تدلیس. یعنی تو کلمه خودعه و تدلیس علم نهفته است و بحث ما در باره اعم از علم و جهله. بحث ما اینه که اگر کسی چیزی را به مشتری بفروشد در حالی که مال خودش نبوده، چه این که بدوند این سرقت است داره میفروشه یا ندونه، فرقی نمیکنه. یعنی بحث ما اونجاییست که بایع اعم از عالم و جاهل، این موضوع بحث ماست، در حالی که این روایت کلمه دلسه به کار برده و تدلیس مال جاییه که مدلس عالم باشه. نتیجه اینه که این حدیث حتی اگر که صریح هم باشه تو موضوع بحث ما باز فایده ای نداره، چون حدیث کلمه دلسه به کار برده و دلسه مورد علم، در حالی که بحث ما اعم از علم و جهله. این نکته اول. چی؟ نه همیشه عالم نیست، نه خیر. بعضی مواقع من خیال میکردم این کتاب مال خودمه به شما فروختم، خیال میکردم مال خودمه ها، فروختم به شما بعد فهمیدم مال خودم نبوده، اینجا الان من با یه فضولی حساب میشم دیگه، سر شما کلا رفته، در این حال من عالم نبودم. اینجا نمیشه بگه تدلیس، در حال که حدیث تدلیس رو گفته. این نکته اول این حدیث. نکته دوم اینه که آیت الله خویی فرموده که رضوان الله علیه، ایشون فرموده از این حدیث نمی شود قاعده کلی استفاده کرد برای باب تدلیس. علتش هم اینه که این حدیث داره مهر را ذکر میکنه. ما فقط میتونیم از معلول به همسنخ معلول تعدی بکنیم، به چیز دیگه نمیشه تعدی کرد. یعنی مثلا این آقا مهر را میتونه از اون پس بگیره، اما خرج عروسی که نمیتونه پس بگیره. قاعده کلی در صورتی استفاده می شود که بشود تعدی کنیم از مهر به غیر مهر، از نکاح به غیر باب نکاح، از عمه و کنیز به غیر کنیز، تو همه اینا بشه تعدی کرد، در حالی که باید همسنخ معلول باشه. جواب این فرمایششون اینه که سنخیت که لازم است، فقط سنخیت باید بین علت و معلول باشه، این سنخیت لازمه، نه این که علت باید واحد باشه معلول ها هم سنخ باشند، اینجور سنخیتی درست نیست. یعنی اگر علت فرق کرد معلولش هم باید فرق بکنه، نه اینکه علت واحد باشه معلولها متعدد به هم سنخ. بنابراین اشکالی نداره که اگر کسی بگوید لأنه دلسها دلیل است، اگه این دلیله بر هر کجا که تدلیس باشه صدق میکنه. این تا اینجا راجع به این دو حدیث، نتیجه اینه که این دو تا حدیث هر دو به صورت موجبه جزئیه مطلب ما رو ثابت میکنند، نه موجبه کلیه. باز یکی دو تا حدیث دیگر هست، به خاطر چند نکته حدیثی که داره انشاءالله فردا حدیث جمیل ابن دراج رو انشاءالله فردا میخونم.